أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
در عروه در ذیل این مسئله فرمود و اما القائلون به وحدت الوجود من الصوفیه اینها حکم به نجاستشون نمی شود در صورتی که ملتزم بشوند به احکام الاسلام. این عبارتی چیشان دارد این به وهم میدهد که قول به وحدت الوجود به نفسهی موجب کفر نیست، بلکه اگر این قائل ملتزم نشد به احکام الاسلام اون وقت حکم به نجاست می شود. این مراد از وحدت الوجود که بعض صوفیه می گویند ولی چه بوده باشد؟ مرحوم حاجی تعلیقی دارد و اسفار در بحث وحدت الوجود و کثرتهی. کلام ایشان را اگر نقل کنیم معلوم می شود که قائل چه می گوید. ایشان دارد بر این که قائل به توحید اما تکلم می کند به کلمت توحید لفظاً و اعتقاد پیدا می کند به او اجمالاً، لفظاً تکلمی به کلمه توحید می کند، اجمالاً هم به او اعتقاد دارد. فرموده است اینهایی که اینجور هستند اکثر العام هستند، یعنی عموم الناس اکثرشان اینجور هستند، فقط کلمه توحید را لفظاً میگویند، اجمالاً هم اعتقاد دارند. این یک قسم است، یعنی عوام الناس. بعد میفرماید یا اینکه قائل به توحید ملتزم می شود که وجود و موجود هر دو حقیقتاً یکی هستند، هم وجود واحد است و هم موجود وحدت دارد، وحدت الوجود و موجود. لابد مراد هم وحدت شخصیه می شود که هم وجود و موجود بلی شیء واحدی هستند. فقط چند اختلاف هم باشد ما بین الوجود و الموجود، بل اعتبار است وجود یکیست، موجود هم یکیست، یعنی همان وجود است. یا قائل می شود به این معنا. ایشان در اینجا فرموده است که بعض صوفیه ملتزم به این معنا شده اند، چه خود بله مرحوم ملا صدرا از اینها به جهله صوفیه تعبیر می کند و بعضی ها هم این کلام را چون که کلامی است خواهیم گفت که نمی شود اصلا تعقلش کرد توضیح کردن، گفتن خلاف ظاهر مراد است. یا هم قائل به توحید این نامی که ملتزم میشه معتقد میشود به وحدت الوجود و الموجود و اما میگوید وجود واحد است ولیکن بله توجه شدید موجود متعدد است، کثرت دارد. وجود واحد است ولیکن موجود متعدد است. این را هم به ازواق المتعلهین نسبت داده است که اینها اینجور می گویند. بعد فرموده است یا ملتزم می شود که طایفه ای رابعه می شود، ملتزم می شود که وجود بله متعدد است، موجود متعدد است، ولیکن در عین کثرت هما واحد هستند و وجود و موجود در عین کثرت هما واحد هستند. این را هم میگوید که مذهب خود مصنف است، یعنی بلم الله صدراست و اون عرفای شامخین. این کلام ایشان است. خب ما یکی یکی حساب بکنیم. خب میگوییم که شما که میگید درست توجه کنید چی میگویم. اینی که شما میگویید بله القائل به توحید یا تکلم میکند به کلمت توحید، مراد از کلمه توحید چیه؟ اگر مراد از کلمه توحید لا اله الا الله هست که این را کلمه توحید میگوییم، این به وحدت الوجود و کثرت الوجود ربطی ندارد. کلمه توحید مال وحدت الاله و تعدد الاله هست، ربطی به وحدت الوجود و کثرت الوجود ندارد. اون کسی که فرض بفرمایید تکلم می کند به کلمه توحید که لا اله الا الله است، می گوید امت بود بلحق که خالق کل شیء است، همتایی ندارد. معبودی که بله خالق بوده باشد، که عرض کردیم در خود اله خابیده است خلق که خالقیت، اون خالق معبود بیشتر از یکی نیست. اونی که متکلمی به کلمه توحید است این را میگوید و این را هم اراده میکنه. این ربطی به وحدت الوجود و کثرت الوجود نداره. این قائل به توحید که میگد اله واحد است و همتایی ندارد، از این بپرسی در خارج وجوداتی که این خالق وی هم تا خلق کرده است چقدر است؟ میگه ایلا ماشاءالله. وجودات حقیقی یا واقعیه اینیت چقدر است؟ میگه ایلا ماشاءالله. این مربوط به کلمه توحید نیست. کلمه توحید راجع به وحدت الاله است. کلام در وحدت الوجود و کثرت الوجود است. وحدت الوجود و کثرت الموجود است. ربطی به مسئله کلمه توحید نداره. اگر مراد از اون بله فرض بفرمایید کلمه توحید، اون کلمه توحید این صوفیه یا من لیس الله، اگر این بوده باشد این کلمه توحید نیست. بله این شک اولیشون. و اما شک اول شک ثانی که سک کردند که ملتزم بشود که وجود یکیست و موجود هم یکیست، حقیقتاً کلام در مفهوم وجود نیست. اون حقیقت الوجودی که هست یکیست، یعنی وحدت شخصیه دارد و همون هم موجود است، چیزی دیگر نیست. اگر کسی این را قائم بشه این کفر است. این معناش این است بر این که منکر شده است بر این که خالقی هست، مخلوقی هست، منکری هست، منکر شده است که نبیی هست، بله رسول اکرمی هست، ابو جهلی هست، توجه کردید، بله پیغمبری هست از ناحیه خدا. اون میگه غیر از یک شخص در خارج هیچ چیز نیست. اگر حقیقتا این را میگوید که یه وجود شخص بیشتر نیست، بقیه همش اعتبارات هست، هیچ چیز نیست، اون خودش بله فرض بفرمایید کفر و زندگه هست. این ازل تزمو به احکامهیم شاید نظریشون این است که خود متعد بله چیز شدن، ملتزم شدن که خالقی هست، انت الخالق و انا المخلوق، انت الرب و انا المربوب، انت الرازق و انا المرزوق، این خود بله کأن اون کلمه توحید که خلقی هست و مخلوقاتی هست و عبادی هست که اونها باید عبادت بکنند، اون خالق بی همتایی که توجه کردید معبود است، او غیر از الله نیست، توجه ذات حق جل و علا. خب اصل اگر این معنا از وحدت الوجود را کسی ملتزم شد شخصی توجه کردید، این معناش این است که کلمه توحید را منکر شده است، مفاد خود کلمه توحید را. کلمه توحیدی که ما میگوییم ها یا من لیس فی الدار الله توجه کردید او را نمیگوییم. آنی که میگوییم مفاد کلمه لا اله الا الله است که عامت الناس امر شده بودند که به او اعتراف بکنند، این معترف به او نیست. بدون زد این کفر زندگه است. این التزام احکام اسلام نمیخواد. خودی یکی از احکام اسلام که یکی همون ولی مقوم اسلام اعتراف به کلمه توحید است به مفاد لا اله الا الله، که این شخص ندارد او را. و اما اون دو قسم دیگر، که یک قسم دیگر این است که وجود واحد است، گهرن هم مراد شخص باید بشود، دیگر وحدت شخصیه. برای این که وجود و یه وحدت شخصیه دارد، هیچ تعدد و کسرتی نیست. کسرت در ناحیه موجودات است، موجود قابل کسرت است. این در محل خودش ثابت شده است که این قول بناءً علی مسلک اصالت الماهیه صحیح است. اگر کسی ملتزم بشود بر این که وجود بله اون وجود حقیقی یکیست، چیز ماهیتی ندارد، که ذات الحق جل و علاست و ما بقی هر سه هستند در خارج ماهیات هستند، اضافه ای با اون وجود دارند. توجه کردید چون نحو از اضافه ای که در بحث است دیگر در زاش باید بحثی بشود و تعقل هم بشود ها. توجه کردید این قول مفتنی بر اصالت الماهیت است. اگر اصالت الماهیت کسی شد ملتزم به این وحدت الوجود بشود عیب ندارد، ولی مفاد منافات با اسلام ندارد اینجور قائل شدن به وحدت الوجود. و کذالک اون اخیری که خود ملا صدرا دارد، که وجود و موجود در عین کثرت هما وحدت دارند. این ولی ملتزم شده است به کثرت، ولی ملتزم شده است در این کثرت، کثرت خارجی ها، در عین کثرت خارجی در اینها وحدتی هست، ولی واحد هستند. منتها این احتیاج به تعقل دارد. این چه جور می شود کثرت با وحدت زم بشود؟ عرض می کنم ولی حاجی در زیلش تقریبی کرده است، در تقریب این فرموده است که آینه هایی بشود. توجه کردید انسان واحد ها مثل جناب شما در مقابل اون آینه ها بنشینید. خب در هر آینه یه صورت دیده می شود، دیگر صور کثیر هستند. مثلا ده آینه است، ده صورت دیده می شود. خود چیز هم دارد، خود ملا صدرا هم دارد، منتها به نحو دیگر ایشان تقریب کرده است. ایشان می‌فرماید برای اینکه نگاه بکنی، بله در مانحنفی هر کدام را که در این آینه است از صورت حساب بکنی وجودی است. توجه کردید هستی است، صورت هست در آینه، ولیکن حقیقتش را بخواهی یه چیز بیشتر نیست. حقیقت را بخواهی در بیابی یه چیز بیشتر نیست. اگر نظریشان از این فرض بفرمایید این فرمایش تقریب است، این عیب ندارد، ولیکن مقرب نیست. این ما وجود حقیقی فرض میکنیم در ناحیه خلق، مخلوق و خالق، و به این ملتزم است. این وجود حقیقی است، منتها ممکن است احتیاج دارد به فاعل بنابر قول ما معطی وجود، و بنابر قول اون فلاسفه احتیاج به علت دارد و اضافه اشراقی دارد. این یه مطلب دیگر است، ولیکن وجود حقیقی است. چه جوری که در خارج فرض بفرمایید نار موجود است، حرارتش هم همین جور در خارج موجود است، منتها قیام حرارت به نار است. ما اونها به این ملتزم می شوند، ما هم ملتزم می شویم که در خارج مخلوقی هست، بله و خالقی هست، چون مخلوق به فعل خداست. مسئله علیت و معلولیت نیست، فعل و فاعل است. خب ما به این وجود اینجوری قائل هستیم. اگر نظری ایشان از این تقریب باشد، خب عیب ندارد، ولیکن این مقرب نیست، اون مانحنفی را تصحیح نمی کند. و اگر نظرشون تشبیه بوده باشد که التماس دعا باید کرد، توجه کردید این تشبیه است. اون تشبیهی که نهی شده است عین است. اگر نظریشون تشبیه بوده باشد که چند ذات باری هم همین زور است حقیقتاً، اینها که در خارج هست همش سوری ایشان هستند. توجه کردید سور ذات الباری هستند، لمعات او هستند، یک چیزهایی. توجه کردید این عین تشبیه است. و کیف ماکان این زور ملتزم شدن به وحدت الوجودی که هست، که ایشان می فرماید یا آنی که فرض بفرمایید قائلین و اصالت الماهیه می توانند بگویند، موجب کفر نیست. بلکه اگر این کسی که قائل به این هاست ملتزم به احکام اسلام نشد، مثلا فرض بفرمایید اصولا و فروعا توجه کردید، مثلا گفت که نه نبی احتیاج نیست، بله ما به وجود حقیقی لمعات او هستیم، متصل به آنجا می شویم، بله احتیاجی به او نیست، او برای ما نبی نیست، مثلا برای اشخاص دیگر نبیست. اگر این را بگوید یا فرو را منکر بشود، اونهایی که از ضروریات دین است، معل التفات بر این که این ضروری دین دل مسلمین است، او را منکر بشود و ملتزم نشود، او را که بله معلوم است حکمش چی می شود. اینها همش در بله نسبت به غلات و خوارج و نواسب و ها کذا نسبت به مجسمه و مجبره و اونهایی که قائل به وحدت الوجود هستند من الصوفیه. بعد در عروه در ذیل عبارت دارد که و اما غیر الاثنا عشریه من فرق شیعه. ظاهری عبارتش این است که ایشان متعرض آنهایی می شود که شیعه اثنا عشری نیستند، سایر فرق شیعه هستند، شش امامی هستند، مثلا یا فرض بفرمایید اسماعیلی هستند که خودشون را می گویند مثلا شیعه و امثال ذلک، نه بله نسبت به آنها می دهند. اگر این زور بوده باشد که بله فرض بفرمایید یا واقفیه هستند اینها و امثال ذلک که غیر اثنا عشریه من فرق شیعه است، اینها بوده باشد، اینها ایشان می فرماید محکوم هستند به طهارت در صورتی که با سایر ائمه که ملتزم به امامت آنها نیستند با آنها اظهار عداوت نکنند، باز های رحمه اظهار عداوت نکنند و الا ناسبی می شوند دیگر داخل و ناسب لنا اهل البیت ولو به یکی از اینها ناسب باشد و صاب نبوده باشد احدهم را. نعوذ بالله یه وقتی این است که بله امام رضا سلام الله علیه را واقفی است ولیکن جسارت می کند صاب می کند. ایشان می فرماید و اما مع النصب و سب حکم نجاستشون می شود. این سایر فرق شیعه اگر اظهار عداوت بکنند، نصب خودش معنای اظهار عداوت است نه عداوت واقعی است، اظهار در معناش خابیده، اظهار عداوت بکند یا سب بکند، سب هم منظور است امری انشایی و اظهاری است، سب بکند در این صورت محکوم به نجاست می شود. عرض کردیم نسبت به اونهایی که فرض بفرمایید ناسبی هستند گفتیم اینها را و اما سب اون روز اشاره کردیم. ما الی یوم هذا دلیلی پیدا نکردیم که سب بگر منشأش عداوت بوده باشد که خود سب اظهار عداوت است، مثل آنهایی که سب می کردند مولانا علی ابن ابی طالب را در منبر. توجه کردید ادا ان اظهار عداوت می کردند ولو محکوم است، ناسبی است، محکوم است، توجه کردید به کفر و اون ادله ای که سابقاً گفتید. و اما اگر نه این زور نیست این که سب می کند، توجه کردید اظهار به جهت عداوت نیست، دایی امر آخری است، توجه کردید، عصبانی شده است، توجه کردید، ولی اظهار عداوت نیست و امثال ذالک است، نان عصبانیتی که گست را از بین ببرد، ها او را نمی گویم، عصبانی است و امثال یه زوری شده است، ولی این زور اگر بوده باشد نه این دلیلی به کفر نداره که این کافر می شود و نجس می شود، دلیل نیست. اسلام را عرض کردیم و الان هم بیان می کنیم. اسلام اوست، اعتراف به شهادت این است و نسب هم باید ناسبی نباشد شخص، این هم ثابت شد و مفروض این است، این اظهار عداوت نشرده است، سب بدایی دیگر است. بله سب احد الائمه و احد اهل بیت سلام الله علیه مجمعین صدیقه طاهره سلام الله علیهم را کسی سب بکند دمش هدر است. این کل من سمع امین میت او را میکشد. بله میت این در روایاتش را دیگر من نیاوردم، روایاتش در باب بله فرض حدود است، حد سب که اگر ائمه سلام الله علیهم یا اهل بیت را احد اهل بیت را سب بکرد دمش هدر می شود. حد است، این اجراء حد است، چه زوری که کسی مرتکب شبائل بشود مکررن دفعه سالس کشته می شود، این ولیکن مسلمان است، ارتکاب کبائر مرتکب شبائر است، حدن کشته می شود مسلمان است، چه زور و مسلمان است حدن کشته می شود، این هم همین زور حدن کشته می شود، ولیکن بر اینجه حدیست که احتیاج به استیزان من الحاکم شرعی یا ثبوت این در حاکم شرعی ندارد، چون حدود دو قسم است، یک قسمیست که تا مادامی که در حاکم شرع ثابت نشود و استیزن من الحاکم شرع نباشد اون حد را نمیشه جاری کرد، ولیکن این حد الارتداد و حد سب از حدودی است که شارع اذن داده است، کل من سمع ارتداد را از شخصی، کل من سمع سب را از شخصی میتواند بل او را بکشد حدن، او را ملتزم میشوی. و اما اطلاقاً که اطلاق سب در مقابل نصب موجب کفر بشود که ظاهری عبارت و این است، این را ما دلیل پیدا نکردیم، شما برگردید بگردید، شما هم پیدا نمی کنید، اما بگردید، توجه کردید. حاضا تمام الکلام در مقام، در مقام مطلبی را می خواهم عرض کنم و اون مطلب این است که ظاهری این است که مرحوم صاحب الروه به غیر از ناسب این که سایر عامه است به اینها متعرض نشده است الا به عنوان مجسمه و مجبره، چون اینا مسلک عامه هستند. و اما اینها که منکر ولایت شرعیه هستند که شیعه و ملتزم است و معترف است که نبی صلی الله علیه و آله اون وقتی که خودشون داشت، توجه کردید ایشان سه تا مقام داشت، یه مقام مقام نبوت است، مقام مراد از نبوت همون رسالت ها، ولو نبی با رسول فرق دارد، الا انه ما در مقام بیان فرق ما بین نبی و رسول نیستیم، مراد ما این است که نبوت و رسالت، نبی بود یعنی رسالت داشت، نبوت داشت، هر دوتا را داشت. نبی اکرم صلی الله علیه و آله یه منصب نبوت و رسالتی داشت که به او وحی میشد من قبل خداوند سبحانه، این وحی میشد، بله وحی می آمد، احکام می آمد از ناحیه خداوند متعال و بعض احکام را ولایت تشریع داشت، خودش جعل می فرمود چون که خداوند اعطای ولایت می کرد. این منصب یه منصبی است در رسول اکرم صلی الله علیه و آله، یه منصب دیگری هم داشت که اون منصب زعامت الناس بود، بر مردم زعامت داشت، زعامت دنیوی بود داشت، زعیم المسلمین و سلطان المسلمین بود، رئیس المسلمین بود، سلطان هم نگوییم که بعد ما میاد از اون لفظ، توجه کردید، زعیم المسلمین و رئیس المسلمین بود، زمام امور مسلمین، زمام امورشون، اجتماعشون، توجه کردید به ید او بود، این ولایت را داشت. یکی همین که برای مردم مبلغ حلال و حرام بود، واجب حرام اینها را بیان می کرد به مردم، وحی می آمد، این یه مقام زعامت داشت و به مردم وظایف شرعیش را، وظایف الله را بیان می کرد که باید چه کار بکنند، چه وظایفی که بینهم و بین ربهم، چه وظایفی که فی استماهم فی ما بینهم باید چه کار کنند. اینها مناسبی بود که نبی اکرم صلی الله علیه و آله داشت. عقیده ما شیعه، درست توجه کنید، عقیده ما شیعه این است که غیر از آن منصب نبوت و رسالت، این دو منصب دیگر بعد از خودش واگذار شده است به اثنا عشر، که اولهم علی علیه السلام داماد بله جلیل القدرش بود، توجه کردید که به او واگذار شده است، بله اوست، و بعد از او هم با نحوی که بیان شده است تا برسد به اون امامی که آنهایی که اهلش هستند منتظر قدوم و حضور ایشان هستند. اینها دو تا این منصب را داشتند. این دو تا منصب غیر از مسئله محبت است، چون محبت رفتی به این مسئله ولایت ندارد. یعنی ولایت، بله کسی که ولایت دارد گهرن محب اینها هم می شود، ولیکن التزام به این ولایت غیر از مسئله محبت است. این محبت را اکثر عامه دارد، چه زور نداشته باشند، و حال جو صریح قرآن است و اجر رسالت است. این تودد و تحبب اهل بیت، این را اکثر عامه دارند، غیر از اون ناسبی هایی که گفتیم محکوم به کفر هستند، اونها دارند، خوب احترام میکنند، به زیارتشان میرند، آقا میدانند اینها را، اما ملتزم به ولایت نیستند که زعامت مسلمین به ید اینها سپرده شده است به وصایت من النبی صلی الله علیه و آله، یا مبین حلال شریعت و حرام شریعت، اینها هستند دون غیر اینها. اونها به این معنا ملتزم نیستند. اگر یک کسی پیدا بشود که این را هم مبین گرا مبلغ شریعت حساب کند، اینها را احد المبلغین حساب میکنند، میگوید این هم یکی از علماست در مقابل مثلا اون دیگری ها، چون بله دیگر احتیاج به ذکر اسمش نیست. توجه کردید، یکی خیلی خوب بشود، آدم خیلی معرفت داری بشود، ها او ملتزم است که بله یکی از علماست، توجه کردید، این هم یه عالمیست، یه رأیی دارد. اما اون ولایتی که ما ملتزم استیم که اینها علم، اینها علم مستوده، شریعت مستوده، اینهاست، تمام احکام شریعت پیش اینهاست، اینها ولایت دارند از نبی اکرم که به مردم ابلاغ کنند و مردم به غیر اینها رجوع نکنند، و هر کسی بیان بکند حکم را باید از اینها بیان بکند، این دل اختلاف، توجه کردید، به اینها باید رد بشود و زعامت مسلمین باید بید اینها بشود. اینها هستند که عطی الله و عطی الرسول و اولی الامر، اولی الامری که تعیین کرده است رسول اکرم بله صلی الله علیه و آله، اینها هستند. توجه کردید، اینها را عامه ملتزم نیستند و تودد را ملتزم هستند. کسی اگر بخواهد مثل صاحب الحدایق ملتزم بشه، وکی بابا این عامه همه ایشون کافر هستند، ایشون اینجور ملتزم شده از صاحب الحدایق، فرموده از همه اینها کافر هستند، همه ایشون نجس هستند، توجه خودش هم فرموده که تنها من نمیشم، فرموده سید مرتضی قدس الله نفسه شریف، او هم ملتزم شده است و فرموده است که مشهور قدما اصحاب ما ملتزم شدن که اینها کفره هستند. کسی اگر بخواهد این حرف را ملتزم بشود مثل صاحب الحدائق، باید بله دلیلی اقامه بکند که یا اینها مثل تعبد شده است به کفر، اینها مثل تعبد به کفر ناسبی، توجه کردید اونجا هم گفتیم که اون نسب بی نفسی موجب کفر است، ولو اون شخص ملتفت نباشد که محبت به اینها در آیه شریف ازش شده است، ملتزم ملتفت نباشد، چون که اگر ملتفت باشد معذالش اظهار بکند او منکر ضروری می شود، یعنی منکر بشود آیه ها بجد نه نهایت درست نیست اون، بله توجه کردید منکری بشود این منکر نبی می شود، نه میگه آیه درست است ولیکن من بغض دارم مخالفت می کنم، چه جوری که اون نماز نمی خواند میگه نماز حقم و من نمی خوانم، میگه بله اجر رسالت است با محبت اینا، ولیکن من بغض دارم مخالفت می کنم. این ما بودیم و علل قاعده موجب کفر نبود، چون که منکر ولی ضروری نشده است، به ضروری عمل نکرده است، به خلافش عمل کرده است، منکر نیست، کفر نمیشه، رسالت را منکر نشده، توحید را منکر نشده است، بله توجه کردید، ولیکن شارع تعبد کرد که و ناس بلنا اهل بیت انجس من الکذب خذ مال الناس به اینما وجدته ودفع الین الخمس، حکم به کفر فرمود، بدون جهت ملتزم شدیم که نسب به ما و نسبون موجب کفر است. خب کسی اگر بخواد بشه که تمام عامه همین زور هستن اینا ملتزمی به ولی نمیدارم محکوم به کفر هستن، باید دلیل کامه بکند، اینجا بدون دلیل که نمیشود، یا بگوید که اینها منکر ضروری هستند، توجه کردید، و این کار ضروری هم توجه کردید موجب کفر است، ولو این کار ضروری موجب کفر است منجر به این کار رسالت و وحدانیت نبوده باشد، خود منکر ضروری به ما و این کار ضروری موجب کفر است. اتفاقا هر دو تا را ادعا کرده است، ایشان فرموده است که این مسئله ولایت، ولایت ائمه ضروری دین بود در آخر حیات النبی صلی الله علیه و آله، که مسئله قدیر اتفاق افتاد، ابلاغ به مردم کرد، این ولایت متواتر شد، تا آن زمان ضروری من الدین نبود، بدون زد عایشه و آنهای دیگر که آن زمان توجه کردید قبلا یه کارهایی می کردن، توجه کردید نه او موجب بله کفر نمی شود اون زمان، ولیکن بعد از اینکه مسئله ولایت در قدیر خم ابلاغ شد این شد بله متواتر و ضروری من الدین شد، و اینها این عامه این ضروری من الدین را منکر هستند، ضروری من الدین این کارش موجب کفر است. خب اگر این بوده باشد توجه کردید این صغرم و کبرم محل اشکال است، اما کبراش سابقا گفتیم بر این که بله این کار ضروری به ماه و این کار ضروری موجب کفر نیست، باید برگردد به این کار رساله، این کبراش بود، اما صغراش اون صغراش عبارت از این بود که برای تمام مردم در آخر عمر نبی صلی الله علیه و آله بعد از قدیر خم ضروری من الدین شد، یا بر اونهایی که در اون سفر بودند و شنیدند و بر اونهایی که بعد وسوسه کردند که نه این نسب خلافت نبود، این مسئله وصیت به تودد بود، این وسوسه تو ذهن اونها جا پیدا نکند، این برای تمام مردم که ضروری نشد، ضروری من الدین نشد، قطعی نشد اون مسئله در اواخر عمر، و الا اگر ضروری بود که اینقدر علمای شیعه زحمت نمی کشیدند، که اینقدر تعب کشیدند، اثبات کردند، روشن کردند مردم را، اونهایی که قلبی دارند که بیدار، ولی انظور نخوابیده که بیدار نمی شود، اون قلبه ها را بیدار شردند. ولی این زور است، ولی این ضروری منت دیم بشود علال اطلاق مثل صلات و زکات و امثال زالج، نه این سوراش هم معلوم است. و اما روایاتی که دلالت کند که نه اینها محکوم به کفر هستند، مثل ناصبی فرق نمی کند. ما روایاتی داریم، این را ممکن نیستیم و صاحب دایی که یه روایاتی داریم، چون روایات ظاهرش عبارت از این است که اینها بله توجه کردید محکوم به کفر هستند. این کلمه را هم نقل کنم که نقل در خیانت در نقل نشود. صاحب دایی یه طایفه را استثناء می کند از این مخالفی، اونها را نه حکم به کفر نمی کند. اونهایی که این کار ندارند، مستضعف هم میگم ما نمیدانیم چه زور است، خدا هرچی خدا خودش میداند، معترف به ولایت نیستند، نافیش هم نیستند، میگم ما چه میدونیم، این زورم میگن. توجه کردید اینها چه مستضعفین هستند، نافی نیستند، زهود ندارند، این کار ندارند، فرموده اینها کفر ندارند، اینها فقط زال هستند. در روایات هم هست، چون کسی که منکر نشود حق ما و زهود نکند ضال است. و اما اون کسی که زهود بکند حق ما را، حق ما همون دو تا ولایت است. توجه کردید دو منصبی که رسول الله صلی الله علیه و آله به اینها اعطا فرموده است. کسی چون حق ما را منکر بشود، توجه کنید، زهود بکند، اون کافر است. روایات داریم در این معنایی بینه دارد روایاتش هم بله چند تایی هست. اونی که من دوتاش را نقل می کنم، یکی از این روایات در این کتاب عبارت از اصول کافی است، بله جلد اول اصول کافی صفحه 187 است، روایت 11 همی علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن ابی سلمه عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس الا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمنا كرسي جعارف بما بشود و من انكرنا یعنی انکار ولایت ما را بکنند كان كافرا و من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالا او زال می شود به این بیانی که گفتیم. دیگری هم بله این محمد ابن فزیدی که هست شیونس از او نقل می کند و بعید نیست معتبر باشد، روایت 12 میست علی ابن ابراهیم ام محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس ابن عبدالرحمن ام محمد ابن الفزید قال سألتو ان افضل ما یتقرب به العباد الله عز و جل قال افضل ما يتقرب به العباد الى الله عز وجل طاعت الله و طاعت رسوله و طاعت اولو الامر. قال ابو جعفر قال ابو جعفر علیه السلام بله حبنا ایمان و بغضنا کفر، که این هم بغض دارد، کلمه کفر بغض دارد. روایات دیگری هست که به این مضمون بغضم نباشد، کسی که زهود بکنند کافر می شود. یه مطلبی می گویم که این اساس بحث ماست، پایه اساس ماست. این روایات درست، ولیکن این روایات که در اینها کفر است، در غیر ناصبی، در سایر فرق که مجبره، اونهایی که جبری هستند، تفویضی هستند، در اونها هم داشتی مشرکون کافرون و هاشزا در عامه که دارد که اینها اونهایی که این کار میکنن از اینها حق ما را کافرون، اینها را باید حمل کرد با اون کفری که در مقابل ایمان است. اون ایمان که امر قبلی است، توجه کردید که مؤمن دارد، ولی اینها بله منکران ایمان هستند، کافر هستند، یعنی منکران ایمان هستند، نه کفری بالله است. اون کفری باللهی که در مقابل توجه کردید اسلامی است که حقن الدماء می آورد، حقن الاموال می آورد و امثال ذالک. چرا باید به این حمله بکنیم؟ به خودی روایت زمان بین روایات سنجود در روایات این معنا ذکر شده است که بله اینها توجه کردید مسلمان هستند و احکام اسلام را چون این که مترتب بر اسلام یعنی اون اسلامی که به او حقن دما می شود، حقن الاموال می شود، توارث می شود، تناکه می شود، که انسان از کفر خارج می شود، اون اسلام را دارند. اون کدام روایات است؟ این روایاتی است که در کافی در جلد دوم روایاتی است معتبر نقل کرده است، که اون روایات را یه دو تاش را عرض می کنم خدمت شما. یکی موثقه سماع است در جلد اول صفحه بله فرض بفرمایید 25، این الایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمان. بله نسی بله 25 است، 25 یا 35 خدا یه خورده یکی از ایناست. قلت لعبی عبدالله علیه السلام، درست به نکاتی که در این دو تا روایت مبارکه هست که کار را بر ما حل کرده است ولی توجه بفرمایید. قلت لعبی عبدالله علیه السلام، اخبرنی عن الاسلام و الایمان اهما مختلفان، فقال ان الایمان یشارک الاسلام، هر جا ولی ایمان بوده باشد اسلام هم هست، ولی اسلام لا یشارک الایمان، اسلام شرکت با ایمان ندارد، ممکن است مسلمان بشود و مؤمن نشود، از خدا هم استفاده می شود. فقلت فصف مالی، توصیف بفرما. قال الاسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق برسول الله و بهی حقنت الدماء و علیه جرت المناکه و المواریس و علا ظاهره جماعت الناس. امام می فرماید جماعت الناس بر این اسلام استن که حقنت دماء دارند، توارث دارد، اگر بنا بشه عامه نجس بشوند و کافر بشوند دیگه این معنا چه دارد؟ و علیه و علا ظاهره جماعت الناس معناش عبارت از این است که اینها عامه محکوم به اسلام هستند. درست توجه کنید چه جور عرض کردن. یکی هم از این روایات باز عرض می کنم، بله یکی از این روایات صحیحه همران ابن عیون است، روایت پنجمی است در همین صفحه 26 یا 36، اونجا دارد روایت پنجمی. عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، یه سند دیگر دارد و محمد ابن یحیی کلینی از محمد ابن یحیی نقل می کند، عن احمد ابن محمد جمیعا، عن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، عن همران ابن عیون، روایت من حیث سند صحیح است، عن ابی جعفر علیه السلام، بله بله قال سمعته یقول، از دو لب مبارک خارج شد که علی ایمان ما استقر فی القلب و افزی به الله عز و جل و افزی به الله عز و جل و صدقه العمل به طاعت لله و تسلیم لامره و لاسلام ما ظهر. اسلام حقیقت اسلام همون امر ظاهری است. ما ظهر من قول که بجد اشهد ان لا اله شهادتن بگوید او فعل که میاد نماز میخواند و هو الذی علیه جماعت الناس. این اسلام اینه. ما نجاست مال اون کفری است که این اسلام را ندارد. توجه کردید بدون جد اون کفری در این روایات را باید حمل کرد با اون کفری که مقابل ایمان است، یعنی ایمان ندارند، حقیقتا ایمان ندارند. آن ایرا چون ایمانی را که خداوند خواسته است عبادش باید عبادش داشته باشند او را ندارند، منکر او هستند و میگویند که نه آن ایمان اونجور نیست که شما میگویید. و حرفی صحیح هم است، باید به اون معنا حمل بشود. تسبه نتیجه بر اینج غیر از ناظبین و غیر از توجه کردید ولی سایر الفرق محکوم به نجاست هستند، مگر اینکه اعتراف به وحدانیت یا اعتراف به رسالت از بین برود. و از این نجاست یه نکته هم بگویم یا نگویم نمیدانم، ولی وقت گذشته